از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در بخش دوم برنامه موسا ساعت 22 با ما همراه بمانید. و ما در این لحظه در ادامه برنامه های رادیو گفتگو برنامه آوای جمعیت تقدیم به شما گرامیان میشه.
آوای جمعیت، برنامه از شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. جمعیت ایران دارای اهمیت زیادی است و تأثیر بسیار قابل توجهی بر اقتصاد، سیاست، امنیت و فرهنگ دارد. به همین دلیل در برنامه آوای جمعیت به این مهم می‌پردازیم. کاهش رشد جمعیت به زیر 1% نشان می‌دهد که ایران در آستانه سالمندی زودرس قرار دارد. برای اینکه میزان سالمندی را کاهش دهیم، باید جمعیت زیر 15 سال و میزان موالید افزایش پیدا کند. اما متأسفانه در 5 سال اخیر کاهش موالید در کشور وجود داشته است و رشد جمعیت به سمت پایین‌تر حرکت کرده است. بسیاری از کشورهای دنیا در مواجهه با چالش‌های جمعیتی و کاهش فرزند آوری دو راهبرد را پیش گرفتند. یکی راهبرد حمایت اقتصادی از خانواده و دیگری راهبرد ارزش‌گذاری برای فرزند آوری. در واقع فرزند آوری بایستی تبدیل به یک ارزش اجتماعی و فرهنگی عمومی تبدیل شود، تا هم به لحاظ کلان و ساختاری و هم به لحاظ فرهنگی و اجتماعی چالش جمعیتی کشور حل شود.
حال باید به فکر بهبود اقتصاد باشیم یا فرهنگ؟
فرهنگ سازی در مسئله، در این مسئله مثل خیلی از مسائل دیگر اجتماعی حرف اول رو میزنه. باید فرهنگ سازی بشه که متاسفانه امروز این فرهنگ سازی نیست، تعطیله. خب از اون طرف میگن که اینا خونه ندارن، شغل ندارن، درآمد ندارن. ببینیم چگونه میشود کاری کرد که همه اینها با هم جمع بشه. ما تصور نباید بکنیم که حتما باید یه نفر یه خانه ملکی داشته باشه، یه شغل درآمدداری داشته باشه بعد ازدواج بکنه. نه، این یکونو فقرا یغنهم الله من فضله، این قرآنه با ما داره اینجور حرف میزنه. یعنی همه اون گره های ذهنی که وجود دارد در این زمینه، این گره های ذهنی رو باید باز کنید.
اما دولت در چند ساله اخیر برای مقابله با روند پیری جمعیت چه برنامه هایی را در دستور کار خود قرار داده است؟
در حوزه فرهنگ اجتماعی بحث ناباروری زوجین هستش که درصد ناباروری زوجین در سطح استان بالای 20% هستش که در این حوزه ما 3 مرکز ناباروری راه اندازی شده که با توجه به هزینه های بالای این مراکز برای بحث درمان های ناباروری تلاش کردیم که بتونیم تسهیلاتی رو برای زوجین ناباربر ارائه بدیم و همچنین دانشگاه دولتی، مرکز ناباروری دانشگاه دولتی خدماتی رو به صورت دولتی ارائه بده. قانون تسهیل ازدواج هستش که با توجه به کاهش ازدواج در بین جوانان در سطح استان قانون تصویب ازدواج در دستور کار مسئولین استانی قرار گرفته، به ویژه دادگستری استان.
سالهای اخیر کشورهای پیشرفته‌ای که دچار بحران جمعیت بودند با اجرای سه راهکار ارائه بسته‌های تشویقی به خانواده‌ها، افزایش سطح مهاجرپذیری و حذف مرزهای جغرافیایی توانستند به جلوگیری از کاهش نرخ رشد جمعیت بپردازند. اما با توجه به وجود مشکلات اقتصادی و اجتماعی گوناگون در کشورمان، ایران نمیتواند با استفاده از همین سه راهکار به افزایش جمعیت بپردازد، بلکه مهمترین راهبردها برای رشد نرخ باروری در ایران اصلاح زیرساختهای اقتصادی، افزایش سطح رفاه اجتماعی و فرهنگسازی در جهت ترغیب خانواده‌ها به فرزندآوری است.
لطفاً به این موضوع دقت ویژه‌ای بفرمایید. یک،
دکتر صالح قاسمی، پژوهشگر تحولات جمعیتی:
اغلب مردم اگر تو سطح حاکمیتی و ملی مشکل رو براشون تبیین بکنیم، باهاش ارتباط برقرار نمی‌کنن. به فرض بگیم 30 سال آینده ایران سالمند است، بسیار سالمند است، تو مرحله فوق سالمندی است. یا به صراحت به شما میگن به من ربطی نداره، یا اینکه این حس درشون ایجاد نمیشه که باید یه اقدامی بکنن. اما اگر مسئله رو از زاویه فردی و خانوادگی به مسئله خود او تبدیل کنیم، اون وقت دیگه نمیتونه بگه به من ربطی نداره، اون وقت نمیتونه نگران نشه. مثلا اگر به او بگوییم بیفرزندی چه بلایی بر سر خود خانواده شما، همین زوج، همین دو نفر شما خواهد آورد، هم الان، هم در مرور زمان و روزمرگی و هم سال دوره سالمندیتون. اینو تبیین کنیم براشون. سندروم آشیانه خالی یعنی چی؟ اگر ما به زوجهای تک فرزند بگیم که شما از نهایت عشقتون به فرزند یه دونه آوردید که کیفیت تربیتش، امکانات خاص بیشتری برای او تهیه کنید و تأمین کنید، اما از سر دلسوزی بزرگترین ظلم رو به تک فرزندتون کردید. چون کارشناسای امروز هم میگن تربیت اصلا چیزی که در واقع امر و نهی ها و باید و نباید هایی که پدر و مادر به فرزندان میکنن نیست. تربیت در تعامل با همسالان شکل میگیرد. لذا این تک فرزند شما برای اینکه تربیت بشه نیاز داره به همسن و سالی که دائما با او ارتباط داشته باشه، و این چیزی نیست جز خواهر و برادر. تک فرزند ها مفاهیم خواهر و برادری رو درک نخواهند کرد، تعاملشون با دیگران مشکل خواهد داشت، ریسک طلاق در زندگی آیندهشون بیشتر خواهد بود، فرزند سالار خواهند شد، پرتوقع خواهند بود و مشکلات زیادی رو برای والدینشون ایجاد خواهند کرد. این مسئله رویکردش رویکرد فردی خانوادگیه. وقتی با مردم از این دریچه حرف بزنیم دیگه نمیتونن بی تفاوت باشن. پس رویکرد اول در تبلیغ باید مسئله به موضوع فردی و خانوادگی تبدیل بشه. از سطوح کلان هم عیب نداره حرف بزنیم، اما حد اکثر 10% سخن ما در سطوح کلان باشه. اتفاقا ابتدای سخن هم نباید باشه. سطوح ملی و کلان مسئله نباید ابتدای سخنرانی باشه. پس این یک رویکرد، مسئله باید فردی خانوادگی بشه. رویکرد دوم، از آیات، روایات، سیره حضرات معصومین، احکام مرتبط با این موضوع و به ویژه قصص و امثال و حکمی که در این رابطه هست و تقدیم حضورتون خواهد شد باید در منبر استفاده بشه. ببینید این آیه به چه زیبایی و چه لطافتی وارد موضوع می شود و چه تعابیری رو جعل می کنه. ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، فرزندانتان را نکشید. دقت بفرمایید عبارت قتل به کار میبره. عرب جاهلی پس از تولد فرزندش رو میکشت، امروز در جاهلیت مدرن عده‌ای فرزندشون رو پیش از تولد میکشن، فرقی نمیکنه، هر دو قتله. لا تقتلو، تصور این که یک کسی فرزند خودش رو بکشه هولناکه. این یه عبارت. خشیت املاق، از ترس روزی. عنایت بفرمایید قرآن میفرماید از ترس روزی، معنیش اینه چه بسا کسانی هستند امروز به هر شکل تو هر سطحی از جامعه زندگیشون داره اداره میشه، نه اینکه خیلی متمولن، اما بالاخره اموراتشون داره میگذره. من میفهمم شرایط رکود اقتصادی و مشکلات خانواده ها رو، اما توی سطحی، توی سطح نازلی زندگی یه عده داره میگذره. اینجا وقتی به فرزند فکر میکنن از ترس روزی فرزند، از ترس فقر در آینده مانع فرزند آوری میشن. از ترس، خشیت املاق. خشیت املاق مال امروز نیست، در طول تاریخ بشر از روزیش میترسیده، از فقر میترسیده، برای همین خدا این آیه رو نازل کرد. و این ترس از روزی الغای شیطانه. از شیطانو یعیدکم الفقر، شیطان به شما وعده فقر میده، شما رو از فقر میترسانه. اینم یه عبارت جالب در این آیه. در ادامه آیه کریمه میفرماید نحنو نرزقکم و ایاهم، ما روزی میدهیم آنها را و شما را. نحنو نرزقهم و ایاکم. چند تا نکته. نکته اول، ما روزی میدهیم، این ضمانت رزقه. اگر رئیسمون، اگر پدرمون، اگر یه کسی بزرگتری به ما ضمانت روزی بده خیالمون آسوده میشه، اما آیا تضمین رزق از طرف خدا خیال ما رو آسوده نمیکنه؟ نکته دوم، خدا روزی فرزندان رو بر روزی ما مقدم کرده. میفرماید نحنو نرزق و هم و ایاکم، هم بر کم مقدم شده. به همین جهت ضرب المثل زیبایی داریم که میگه ما سر سفره بچه هامون هستیم. واقعا گاهی خدا روزی ما رو به برکت بچه هامون داره میده. این عبارات، ببینید این یک آیه قرآن بود. از این آیات داریم و امددناکم به اموال و بنین و جعلناکم اکثر نفیرا، که من لیستی از این آیات رو هم تقدیم خواهم کرد. در ادامه روایات، این روایت زیبا رو بشنوید. نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند ولمولود فی امتی احب الی مما طلعت علیه الشمس، یک مولود در امت من، یک مولود در امت من از آنچه آفتاب بر آن میتابد نزد من محبوب تر است. و از این دست روایات، احکامی که در این رابطه داریم، احکام سقط، احکامی که در عقیم سازی و پیشگیری هست، احکامی که در موضوع فرزندآوری هست، و باز در ادامه قصصی که در این رابطه هست، ضرب المثل هایی که هست. من 20 و چند مورد، بلکه 30 مورد آماده کردم، یکی دو نمونه شو عرض میکنم. نبود خیر در آن خانه که کودک نبود. این ترجمان روشن یک حدیثه، بیت لا سبیان فیه لا برکت فیه. یا ضرب المثل دیگری که میگه دولت در آن سراست که از کودکان پر است. چقدر زیباست. و از این دست. و این ماجرای شیرین و لطیفی که سعدی در بوستانش میاره و اون ضرب المثل مشهورش، سعدی در بوستان آورده که یکی طفل دندان در آورده بود، پدر سر به فکرت فرو برده بود که من نان و برگ از کجا آرمش، مروت نباشد که بگذارمش. شو بیچاره گفت این سخن نزد جفت، نگر تا زن او را چه مردانه گفت. مخور گول ابلیس تا جان دهد، همان کس که دندان دهد نان دهد، نگارنده کودک اندر شکم، نویسنده عمر و روزیست هم.
قدیما هر نفری 6 تا 7 تا بچه داشته، ردشون هم مدن بهتر رد میشود، زندگیشون بهتر بود.
دیدیم که شما الان 2 تا بچه داری، بالاخره اینو فاصله سنیشون هم با هم کمه و به سلامتی یه دونم تورایی داری. چی رو بیشتر مد نظر قرار دادی که به سمت این امر جلو برید؟
خب واقعیتش الان که به رفت آمدها و این سله رحم آدم نگاه میکنه، میبینه که خب خیلی کم شده، در حد همون خواهر برادر و خیلی محدود شده. حالا فکر کنید هم نه خانواده تک فرزند بشن، یعنی بچه های ما دیگه واقعا هیچ کسی ندارن که بخوام باهاش رفت آمد بکنن تو آینده. و اصلا تو بحث تربیت فرزند هرچی تعداد بیشتر میشه، بار از رو دوش مادر کمتر میشه.
ما داریم میبینیم دیگه بین دوستان کسایی که تنها هستن هیچ پشتیبانی ندارن. بالاخره خواهر برادر برادرای خودم، خواهر برادر خانومم هستن. آدم میبینه که این پشتیبان بودنه کمک میکنه. از طرفی هم بالاخره الحمدلله حمایت خانواده هم هست، ما منکرین هم نیستیم و کمک میکنن، خدا رو شکر.
وقتی بچه ها اومدن واقعا یه سری درها به روی ما باز شد، از طریق همون خاص خدا، یعنی خدا واقعا واقعا روزی رسونه از لحاظ این موضوع. و اینکه من پدر مادرها اینو بدونن وقتی بچه ها میان توی زندگی، زندگی یه شور و نشاط خاصی پیدا میکنه. خدا برکت میده به وقت آدم، واقعا خدا خودش کمک میکنه. این باعث ترسیدن از اینکه بچه های زیاد اذیت میکنن از تعداد، واقعا وقتی بچه ها زیاد میشن وابستگیشون به پدر مادر کمتر میشه، سرگرمیشون با هم بیشتر میشه، کمتر اذیت میکنه.
جمعیت یکی از مؤلفه های قدرت توی مباحث حالا جامعه شناسی یا مباحث سیاسی، یعنی هر چقدر که جمعیت ما کمتر باشه خب احتمال تهدیدات ما بیشتر میشه، بعد هر چقدر که جمعیت ما کم رو به کاهش پیش بره به سمت پیرشوندگی بیشتر میره. جمعیت پیرم همیشه جمعیت مصرف کننده، جمعیت تولید کننده نیست.
فرهنگسازی در جهت ترغیب خانواده ها به فرزندآوری از جمله راهکارهایی است که می تواند در بلند مدت به بهبود وضعیت جمعیتی کشورمان کمک کند. اما بدون تردید فرهنگسازی زمانی موجب افزایش جمعیت می شود که دو راهکار دیگر، یعنی اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی و افزایش سطح رفاه اجتماعی در کشورمان اجرایی شده باشد. ولی متاسفانه در سالهای اخیر بیشتر بودجه ها برای افزایش جمعیت به مسئله فرهنگسازی اختصاص داده شده است و به همین دلیل شاهد شکست خوردن عمده سیاست‌های افزایش جمعیت در ایران در یک دهه گذشته بوده ایم.
خب دوستان عزیز شنونده، آوای جمعیت رو شنیدید از بخش رادیو گفتگو. امیدوار هستیم مورد توجهتون واقع شده باشه. با شما خواهیم بود در ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو در نوبت دوم تا ساعت 22 با ما همراه باشید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
بخن. فرمود بخوان،
اقرأ وتدبر،
خواندم،
اقرأ وتدبر،
میخوانمت سطر به سطر، میخوانمت برای زندگی با آیه‌های حیات بخشت.
اقرأ تنزیل الرحمن، وحی قد جاءك ربان، بسم الله اقرأ وتدبر، متبعاً نور القرآن.
31 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم،
تهران،
مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه.
خیر رفیق لک فی الدنیا، والکنز المکنون، نور للابصار، شفاء للقلب المحزون.
1 تا 14 فروردین 1403،
بازدید از 5 عصر تا 12 شب.
قال الله لطه بل ما انزل في الحال، والهادي بلغ بل اوصى قراني والان.
قرآن روح خانواده من است.
خب دوستان عزیز شنونده، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم در نوروز سال 1403 هجری خورشیدی. دوستان خوبم، در ادامه برنامه های امروز میان برنامه عین و قلم تقدیم به شما میشه.
بیقرار، بیقرار، میخواهم بروم، میخواهم بمانم، دارم در شعری از نور زاده میشوم.
آیا می شنوی زمزمه آسمانی مولای من را، نجوایی از گلوی مرد آسمانی خاک نشین؟ آیا می شنوی ندای ملکوتی علی علیه السلام را از میان صفحات دفتری به وسعت آسمان با نام نهج البلاغه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوعی که با هم پیگیری میکنیم عهدنامه مالک اشتر یا نامه 53 نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام هست. عهدنامه مالک رو وقتی با هم مرور میکنیم میبینیم که سید رضی رحمت الله علیه مخاطب نامه رو مشخص میکنه. فرستنده نامه هم به وضوح سید رضی داره گزارشش رو اعلام میکنه. خود سید در قبل از اینکه وارد متن نامی امیر مؤمنان بشود، یک گزارش دقیقی رو از علت نگارش این نامه و حوادث هنگامی نگارش نامه اشاره میکنه. سید رضی در این خصوص این نکته رو اشاره میکنه که هنگامی که فرمان روایی محمد ابن ابی بکر دچار آشفتگی شده بود، خب اونم در کجا؟ در منطقی به عنوان مصر. خب دقت بفرمایید دوستان من، شنوندگان عزیز، این نامه و این پیمان نامه از سوی امیر مؤمنان به مالک نوشته میشه، خطاب به فرمان روایی که میخواد فرمانداری مصر رو اداره کنه. مصر هم جایگاه و شأن فرهنگی و اقتصادی بالا و والایی رو در اون دوره و همه ادوار داشته. پیشینه فرهنگی مصر، گزارش هایی که از مصر در قرآن کریم به اون اشاره میشه. بعد بیاییم به سراغ این که این نامه رو امیر مؤمنان داره می نویسه. خب ممکنه این سوال بشود که پیش از این هم محمد ابن ابی بکر اونجا حضور داره، چرا این نامه برای محمد ابن ابی بکر نوشته نمیشه؟ این میتونه ما رو به این سمت رهنمون کند که جایگاه و شخصیت والای مالک اشتر برای اجرای این نامه و این پیمان نامه از جایگاه والا و بالایی برخورداره. نکته دیگر، زمانه نگارش این نامه هنگامی ترمیم فرمانداری مصر هست. خب وارد خود عهدنامه اگر که بخوایم بشیم، ببینید عهدنامه عرض شد خدمتون در جلسات پیشین چیزی حدود 19 صفحه رو به خودش اختصاص میده. نکته دیگر، در عهدنامه دستبندی های سگانه ای رو حداقل ما میتونیم داشته باشیم. یک توصیه های اخلاقی خطاب به مالک و زمامداران اسلامی است، یک توصیه های اجتماعی است و یک توصیه های سیاسی است که خطاب به حاکمان و زمامداران اسلامی مطرح می شود. بهترین جایی که امیر مؤمنان هدف نگارش این پیمان نامه خودش رو مطرح میکنه در همان دو سطر اولش هست. در دو سطر اول عهدنامه یکی خودشون رو معرفی میکنن، مخاطبشون رو مالک معرفی میکنن. نکته سوم، زمان نگارش نامه رو هنگام اعزام مالک به فرمانداری مصر معرفی میکنن. خب حالا میگن که چی؟ هین والله مصر، با چه هدفی؟ اهدافی که امیر مؤمنان برای نگارش این عهدنامه و حاکمیت جناب مالک مطرح میکنن 4 محور اساسی داره. اولین محورش تحت عنوان تأمین مالی من عرض میکنم خدمتون، امام میفرماین جبهه خراجها، گردآوری خراج یا مالیات. خب حالا این مالیات هزینه زندگی اجتماعی است که برای اقشار مختلف قابل توزیع و ارائه است. دومین هدفی که امیر مؤمنان در عهدنامه بهش اشاره میکنن و در آغاز عهدنامه، موضوع تأمین امنیت. امام میفرماین جهاد عدوها، تأمین امنیت برای مردم و مبارزه با دشمنان مصر. سومین محور، سازندگی فرهنگی و اجتماعی مصریان هست یا مخاطبان و عموم مردمه. امام با عنوان استصلاح اهلها از اون یاد میکنن. خب این یکی از محوری ترین مأموریت های هر حاکمیتی است. و چهارمین محور، و امارت بلادها، با عنوان چی من این رو یاد میکنم؟ سازندگی و ساختن نیازمندی های زندگی شهری و سرزمینی. خب پس ما اگر که بخوایم مأموریت حاکمیت و فرمان روایی رو مطرح کنیم، از دیدگاه عهدنامه مالک 4 محور رو داره: تأمین مالی، تأمین امنیتی، سازندگی فرهنگی و اجتماعی و سازندگی زیرساخت‌های شهری و هر کشوری. امیدوار هستیم که در بیان کلام امیر مؤمنان تونسته باشیم حقیقت مطلب رو تقدیم حضور شما دوستان کرده باشیم. با امید جلسه بعدی و توفیق درک حضور مجدد شما، خدا نگهدار.
نهج البلاغه حدیثی است خواندنی و ندای عدالتی است ماندنی.
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند با برنامه‌های رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شما شنوندگان عزیز و گرامی تا ساعت 22 میتونید با ادامه برنامه‌های امروز رادیو گفتگو همراه